رو میتونید انتخاب بکنید. داوران این مسابقه بین‌المللی این پیشنهاد رو هم مطرح کردند که میتونید کتابی رو با خودتون به اتاق ببرید و تلفن همراه رو به اتاق دیگری بگذارید. به این ترتیب بدون اینکه با کسی حرف بزنید و مراجعه کننده ای داشته باشید، خوندن یک کتاب در ظرف یک روز امکان پذیر میشه.
خواندن کتاب‌های خوب مانند مکالمه با انسان‌های شرافتمند گذشته است. رنه دکارت.
کتابخوانی راهی برای فهم حقیقت و هدایت جامعه است. علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
دانشگاه واقعی جایی است که مجموعی از کتاب‌ها در آن جمع‌آوری شده باشد. توماس کارلایل.
آرام، عمیق و پیوسته کتاب بخوان اگر می‌خواهی اثرگذار باشی. هوشنگ مرادی کرمانی.
اینجا در استودیو میزبان آقای احسان رضایی، منتقد و نویسنده ادبی هستیم. سلام عرض میکنم، خوش آمدید به کتاب هفته.
سلام عرض میکنم خانم لبافی عزیز، خیلی خوشحالم در خدمت شما و همه بیننده های عزیز ما هستیم.
خیلی ممنون آقای رضایی. نکته ای که مطرحه اینه که برنامه های از این قبیل مثل برنامه کتاب هفته، دغدغه اصلیش کتاب و کتابخوانی هست و اتفاقا شما هم یک کتابی دارید با عنوان آداب کتابخوانی که هم فکر میکنم یک در واقع بازتابی از دغدغه خود شما به عنوان یک نویسنده و اهالی قلم باشه و هم خود موضوع این کتاب درباره کتابخوانی هست. اگر ممکن هست بفرمایید که در وهله اول که این کتاب چرا اسمش آداب کتابخواری هست، یعنی وجه تسمیهش چی هست؟
آداب کتابخواری مجموعه 30 تا یادداشت و تجربه نگاری شخصی درباره کتاب خوندن هست، از اولین کتاب هایی که در عمرم خوندم تا مسائل مختلف، مثلا کتاب امانت بدیم یا ندیم. مقدمش رو توضیح دادم که کتاب خوردن هم به صورت واقعی در تاریخ اتفاق افتاده، در مثلا قرون 16-17 میلادی به عنوان مجازات در اروپا استفاده میشد، کتابهایی که نمیپسندیدند و مجبور میکردن نویسندشو که بخوره. ولی یه اصطلاحی داریم بین مثلا کتاب خونهای شدید، میگه این کتاب خاره، انگار کتابو میخوره انقدر که
خوره یه کتابه.
آره، با این عنوانه بازی کردیم، شد آداب کتاب خواهی.
بعد خب برحال یه سوالی که آدم تو ذهنش مطرح میشه، اول اینه که خب کسی که برای خودش کتاب خونه که خب این کتابه شاید خیلی حالا به اون با اون شاید بیشتر در واقع ارتباط برقرار کنه، ولی کسی که اصلا کتاب نمیخونه سراغ اینم نمیره، یعنی هدف این کتاب چی بوده؟
ببینید خانم لبافی گرامی، ماها وقتی که در یک جمع دوستانه یا خانوادگی میشینیم و صحبت میکنیم راجع به چیزهای مختلف، ولی به ندرت با هم دیگه درباره این حرف میزنیم که چه کتابی خوندم و تو چه کتابی خوندی، از اون چرا خوشت نیومد یا از این چرا خوشت اومد، اون کتاب رو اصلا پرت کردم یه گوشه. من تو اون شبکه اجتماعی بهخوان دیدم که بله موفق شدم، بعضی از کسایی که خیلی کتاب خون و کتاب خار هم نبودند این کتابو خونده بودن، بعضی اتفاقا خوششون هم نیومده بود، گفته بودن نه این چی بود، دیم لطف کرده بودن، گفته بودن. در هر دو حالت من به هدفم رسیده بودم، این که درباره یک کتاب با هم دیگه حرف بزنیم،
گفتگو درباره کتاب خودش باعث ترویج مطالعه میشه.
بله دقیقا.
بله خب اگر اجازه بدین من برای آشنایی بیشتر با این کتاب برای کسانی که هنوز این کتاب رو تهیه نکردن، یک متنی رو از پایگاه‌های اینترنتی دیدم درباره معرفی کتاب که این رو برای بینندگان این بخش رو بخونم. خواندن کتاب راهی است برای کشف کردن، برای خیال کردن و آفریدن. خواندن راهی است برای زنده ماندن.
کتاب آداب کتابخواری، مجموعی از جستارهای کوتاه درباره دنیای کتاب و کتابخوانی.
روایت‌های کوتاه هست که نوشته میشه و فصل‌های متعددی داره و ازم به حضور روایت‌های کوتاهی از زندگی هست و از نحوه برخورد با کتاب. به خاطر محتوایی که در ارتباط با کتاب و کتابخوانی و کتاب نویسی و اصلا خود حوزه کتاب هست و قلم قشنگی که نویسندش آقای رضایی داشته، و ما چطوری میتونیم یک کتاب رو اونقدر بخونیم که در حد هضم کتاب و به اصطلاح این کتاب بهش برسیم، ضمن اینکه خب یک اسم آوانگارد قشنگی هم هست برای آدم های کتاب خوان و آدم های کتاب نویس و اینکه ما چطوری بتونیم یک کتاب رو بخونیمش، درکش کنیم، فهمش بکنیم و ازش برداشت‌های درستی بکنیم.
نویسنده در این اثر با نگاهی طنزآمیز و تأمل برانگیز از تجربه زندگی با کتاب، عادت‌های کتابخوان‌ها و فرهنگ مطالعه روایت می‌کند. این اثر با زبانی روان و گاه طنزآمیز به تجربه کتابخوانی و رابطه انسان با کتاب و فرهنگ مطالعه می‌پردازد. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
یک نگاه دیگه به کتاب شما داشته باشیم، همین کتاب تاریخ مصور ایران هست که تو معرفیش گفته شده که از 620 میلیون سال قبل در واقع این کتاب داستان شروع میشه. چرا این مبدا تاریخ رو انتخاب کردید و این کتاب به چه موضوعی میپردازه؟
اسمش داره میگه که چیه دیگه، تاریخ مصور ایران. همه کتابای تاریخ یه انبوهی کلمه هستن، کتابایی هستن متن خیلی فاضلانه، عالمانه، پر از نوشته و اون آخرش هم دو سه تا مثلا عکس سیاه و سفید هست. کتاب تاریخ مصور نه، برعکس، تمامش تصویره. هر کدوم از این کتابات حدود 900 تصویر داره. این یکی از
مثلا
اینا مهرهایی هستش در موزه ملی ایران از قرون اولیه و خود این مهرها کلی نکته اجتماعی داره. مثلا روند اسلام پذیری رو از رو همین مهرها میشه دید. معمولا کسایی که اسلام میوردن اسم فرزندانشون اسم اسلامیه، یعنی اگه کسی بود مثلا مسلم ابن بهرام به فرض، یعنی بهرام اسلام آورده. و حالا شما فرض کنید مثلا ایران در نقشه های اسلامی، من همینطور بیام جلوتر،
خلیج همیشه فارس هم هست تو
ایران. بله بله بله، تو نقشه ها هستش. مثلا این کیف کار یک پزشک در قرون اولیه اسلامی که چه وسایلی استفاده می شده. هر کدوم اینا فقط توضیح نیست، انبوهی از تصاویر از حدود 100 تا مجموعه و موزه سر تا سر دنیا که البته بیشتر از همه موزه ملی ایران که خب حامی معنوی این کتاب بود. یعنی قشنگ ایران رو و تاریخ ایران رو میبینیم، علاوه بر این که حالا متن بسیار عالمانه و فاضلانه ای داره، حدود 105 تا نویسنده که اینها اغلبشون اساتید دانشگاه در رشته های تاریخ و باستانشناسی هستند نوشتن.
تا سوال دیگری که برای من مطرح اینه که چه نکته محتوایی رو شما دنبال میکردید؟ بحثای هویت ملی درش بوده یا یه سیر تاریخی رو مثلا میخواستیم از ایران بگیم؟
خیلی نکته مهم میگفتی. خیلی کتاب ارزشمند تاریخی در کشورمون هست، برای متخصصان نوشته میشه. یه چیزی اضافه کردیم به این کتاب ها و اون تصویرگری چهره ها هستش. محمد ابن زکریای رازی، ابن سینا، اون وقت جوان هم میاد این رو میخونه، مخاطب عموم میاد این رو میخونه و اون هویت ملیه که فرمودید شکل میگیره. ما مفاخر فوق‌العاده‌ای در کشورمون داریم که فقط هر کدوم از اینها آشنایی باهاشون فیلم سینمایی، یه سریاله.
حالا الان اگه بخوایم یه کتابی بنویسیم در شرایط فعلی یا اینو امتداد بدید شما مثلا این تاریخ ایران رو همینجوری ادامه بدید، در حال این قهرمان پروری رو لازمش رو میدونید که مثلا حالا راجب خود همین مردم بیایم بنویسیم؟
حتما حتما، یعنی بالاخره شما که کارتون خبر هست بهتر از من میدون در همین چند ماه گذشته چه حماسه هایی در تک تک کوچه های این مملکت به وقوع پیوست و اینها رو باید در موردشون نوشت، حرف زد و امیدوارم که ما بتونیم این کار تاریخ مصور رو ادامه بدیم و به امروز برسیم.
اگر موافق باشید که با همدیگه یک گزارشی رو ببینیم درباره وضعیت چاپ و نشر در هفته که گذشت.
روز بدرقه رهبر شهید ایران روز اعلام جاودانگی اندیشه های او در باور نسل جوان هم بود.
اندیشه شون زنده است و ما با مطالعه کتاباشون راهشون رو ادامه میدیم. اینم کتاب طرح کلی اندیشه ایشونه.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رهبر شهید که سخنرانی ایشان در سال 1353 هجری شمسی در مشهد را روایت میکند. با این مقدمه میریم سراغ بسته کتاب در هفته‌ای که گذشت. بدهگویی در اجرای تلویزیونی با قلم حمید رضا دشتی وارد بازار نشر شد.
این کتاب در دو حوزه مخاطب عام داره و مخاطب خاص. مجریان، گویندگان، مدیران کل، تمام دست‌اندرکاران حوزه روابط عمومی و حوزه بین‌الملل، وکلا، مشاورین، این در حلقه خاص است. در حلقه عام برای هر انسانی که خواهان ارتباطات هدفمند و تاثیرگذار هست.
و اما کتاب زخم پنهان تنهایی منتشر شد، اثری که تجربه زیسته هایی از تک فرزندی را روایت میکند.
با 38 نفر از این تک فرزندان به صورت گفتگوی آزاد مصاحبه کردیم و چالش ها، مشکلات و خاطرات اونها رو این بار از زبان خودشون و بدون واسطه شنیدیم. تلاش کردیم ضمن امانتداری احساسات و چالش های واقعی زندگی اونها رو از زبان خودشون بشنویم.
کتاب از دفتر شعر امین به زودی منتشر می شود. در این کتاب منتخبی از اشعار رهبر شهید انقلاب با آثار تایپوگرافی هنرمندان عرصه های هنرهای نستعلیق و ترسیمی آمده است. اما نوبتی هم که باشه میریم به سراغ نشر کودک و نوجوان در هفته ای که گذشت. کتاب احکام دختران به چاپ 28م رسید. کتابی برای دختر خانم های 8 تا 13 ساله که احکام دینی را به شکل داستانی و تصاویر جذاب روایت میکند. رویداد همیار ترویج کتابخوانی فعالیت خود را آغاز کرد. این رویداد یکی از برنامه‌های جنبی ششمین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان است. شرکت کنندگان می توانند در فضای تعاملی از تجربه‌های یکدیگر در مورد موضوعاتی همچون راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مدرسه و طراحی فعالیت‌های خلاقانه پیرامون کتاب استفاده کنند. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
یه کتاب دیگه هم دارید، باقی وحش اساطیر.
بله بله.
این کتاب توضیح می‌فرمایید؟
اینم باز همون بحث هویته که فرمودید. دیده بودم که خواهرزاده ها خیلی مجموعه هری پاتر رو میشناسند و اساطیر غربی رو چقدر آگاهند، ولی ما خودمونم کلی موجودات اساطیری، شهرهای اساطیری، شخصیت‌های اساطیری و افسانه‌ای داریم. از مثلا رخش رستم، موجوداتی مثل سیمرغ و همون نکته‌ای که شما گفتید، هویت ملی و اینکه خودمون هم خیلی چیزهای جذابی داریم و نیازی نیست حتما اون بر نگاه کنیم، زمینه این که حالا اونا هم ارزشمند، ادبیات متعلقه به بشریت، ولی یادمون نره که خودمون هم داریم.
باید حواستان باشد که موقع طراحی مدار دیوها یک سیم فازانور جابجا شده و برای همین همه حرفها را برعکس و شفکی میفهمند.
باغ وحش اساطیر، کتابی باب میل و ذائقه نوجوان که داستانهاش با الهام از اساطیر نوشته شده.
یه روایت طنزگونه از موجودات اساطیریه که در کتاب‌های ادبیاتی ما و ادبیات کهن ما اومده، در 140 صفحه تألیف شده.
نگاهی انتقادانه و خنده‌دار به رفتار انسان‌ها داره، رفتارهایی مثل مصرف‌گرایی، بی‌توجهی به محیط زیست.
نویسنده روایت‌های این کتاب رو در قالب 30 داستانک بیان کرده.
رستم گفت: رستم که منم. چوپان گفت: اگر راست میگی دستت رو از زیر در بده بیاد تو.
وقتی بچه ها شروع میکنن اساطیر رو خوندن، مثلا میرن سراغ قصه های شاهنامه و اونجا مثلا حرف از اژدها میاد، حرف از دیو میاد. این کتاب به نوعی دنبال اینه بچه های ذهنیت اولیه این نسبت به این موجودات داشته باشن.
برداشت برای خودش یک دماغ با آب و گل درست کرد، اما دماغ گلی که نشد دماغ.
روایت های طنزگونه این کتاب با تصویرگری های خلاقانه اون کامل میشه.
کت و نوجوان بدون خوندن متن این کتاب وقتی این تصاویر رو نگاه میکنه، جذابیت این تصاویر مجبورش میکنه تا ته کتاب همراه بشه. تقریبا حدود 4 ماه تصویرگری این کتاب و مقدمات این کتاب و تا زمان چاپ کتاب حدود 6 ماه طول کشید.
رستم زده بود یک اژدهای 43 متری رو ناکار کرده بود که بوی غذای خانگی پیچید توی دماغش.
ادبیات نسل زد و خیلی راحت رد پاشو میتونیم ببینیم توی این کتاب.
از وقتی اسم فیلم بروسلی با آن قده 173 سانتی متری را گذاشتند اژدها وارد میشود، یک جورهایی ابهت اژدها هم ریخت و دیگر کسی برای این هیولای خشمگین تره خورد نکرد.
باقی وحش اساطیر در قطع رقعی به نویسندگی احسان رضایی و تصویرگری مجید خسرو انجم به همت انتشارات مهرستان در سال 1404 به چاپ رسیده.
کتاب باقی وحش اساطیر قراره برای بار دوم در 1000 نسخه به چاپ برسه. مهدی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
به عنوان یک فعال فرهنگی دوست داشتم از شما بپرسم که این رمزش چیه؟ برای شما از تاریخ و ادبیات سیر مطالعاتی رو دنبال کردید، ولی الان خودتون بارها از کلمه هویت ملی استفاده کردید. آیا واقعا در واقع اون انگیزه شما از این سیر مطالعاتی همین بوده یا چیزهای دیگری هم هست که دوست دارید به هر حال در آثارتون دنبال بکنید؟
خیلی خیلی ایرانو دوست دارم. حالا تاریخش، ادبیاتش، افسانه‌هاش، حتی
یه مقدار الان به نظر مثل فضای مجازی هم یه کمک‌هایی کرده به در واقع صنعت نشر، هم یک مشکلات ایجاد کرده. مثلا در حوزه شعر شاعران میگن خب خوبه مثلا قبلا چاپ نمیشد کتابا به راحتی، ولی الان یک استعدادهای جوانی داره شناسایی میشه، ولی از طرفی باعث شده که یک سری چیزهایی به عنوان شعر، به عنوان کتاب، یه محصولات فرهنگی که اون در واقع رسمیت ناشرانشون بالای سرش نیست، یه اتفاقاتی بیفته، مثلا شعرهای جعلی بیاد، نمیدونم شعرهایی که قافیه خوبی نداره، کتابهایی که به هر حال کتاب نیستن در اصل. خود شما این فضا رو الان چطور ارزیابی میکنید در حوزه نشر؟
درست میفرمایید، فضای مجازی هم به ما امکاناتی داده و هم مشکلاتی ساخته مثل هر ابزار دیگری، و ما خب توجه هم باید داشته باشیم که شاید مثلا یک ده هست که این شبکه‌های اجتماعی اینقدر پررونق شدن و همه گیر شدن. نیاز داریم که بالاخره آموزش ببینیم در این زمینه، اخلاق فضای مجازی رو با هم دیگه تعریف بکنیم و بعد ترویج بکنیم بعد از تعریف. اینا همه هستش
و نسبتش با کتاب رو.
ولی در مورد کتاب من والا خیلی چیز منفی نمیبینم، هرچند بعضی از دوستانم موافق نیستن. من یعنی فکر میکنم که خیلی ها در گذشته دوست داشتن صاحب کتاب بشن و همه کتاب ها خب یک میزان ارزشمند نبود. الان یه تعداد از اینها میرن در فضای مجازی می نویسن و دیگه سراغ بازار نشر نمیان. از اون طرف خب کتاب های خوبی هستن که ابتدا در فضای مجازی نوشته شدن و حالا این وسط کتابی که خوب باشه، کتابی که نویسنده، مترجم، ناشر براش وقت گذاشته باشه، هزینه کرده باشه، نه فقط منظورم قیمت نیست، هزینه مثلا دقت کرده باشه،
زمان صرف کرده.
آره مثلا یه وقتی کتاب میخونی مثلا همون صفحه اول دوتا غلط املایی میبینی، بعد خب میگی وقتی خود ناشر و نویسنده این وقت رو نذاشته که این کتاب یه دور بخونه این غلط های واضح رو بگیره، پس من چرا؟ وقتی اینا رو میذاره شما میبینید همین الان تو همین گرونی کتاب در مثلا انبوه مثلا شبکه های اجتماعی و ابزارهای سرگرمی باز کتاب خوب دارن فروش میرن. یعنی مردم به نظرم میرسه که خیلی آگاه تر شدن، خیلی با دقت بیشتری انتخاب میکنن و از اون بر فضای مجازی یک امکان تبلیغ هم به ما داده. چون میدونید در نشر، در چرخه نشر کتاب ما تولید یا نگارش رو داشته باشیم، بعد تولید به معنی کتاب آرایی رو، توزیع، فروش و بعد بازخورد برای نقد و بازخورد که دوباره میشه. یه جایی در خارج از ایران یه چرخه دیگه هم هست، یه زنجیره دیگه هم هست، تبلیغ که اصلا جزء و هزینه های کتاب دیده میشه، در حالی که در ایران اصلا اینطور نیست و معمولا تعداد معدودی ناشر تبلیغ میکنن و معمولا میگن خود نویسنده و مترجم میخوای خودت برو دیگه. مثلا الان فضای مجازی این امکان رو داده که ماها بتونیم تبلیغ خوب بکنیم با هزینه های کم و یه تعدادی به اصطلاح بلاگر کتاب اومدن که اونها هم دارن کمک میکنن. در مجموع من مثبت میبینم، ولی میگم بعضی از دوستان من خیلی
بیننده شبکه خبر هستید. از بامداد امروز چند بار خدمتتون اعلام کردیم که شاهد حملات دشمن به چند محور مواصلاتی در استان هرمزگان بودیم. برای اینکه از وضعیت راه‌ها در استان هرمزگان اطلاعات بیشتری کسب کنیم، همینک ارتباطمون برقرار شده با معاون محترم عمرانی استانداری هرمزگان آقای صادقی پور. آقای صادقی پور سلام بر شما، آماده ایم بشنویم به حال کدوم مسیرها آسیب دیده، الان وضعیت به چه شکلی است و چه اقداماتی رو در استان انجام دادید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت بینندگان عزیز ارجمند. خب متاسفانه عرض کنم تونل های مواصلاتی جاده بندرعباس به سیرجان مورد عرض کنم اصابت دشمن آمریکایی قرار گرفته و تونل شهید میرزایی هم از مسیر رفت به سمت سیرجان و هم از مسیر برگشت به سمت بندرعباس متاسفانه عرض کنم مسدود هست فعلا و امکان تردد وجود نداره. و عرض کنم یکی از پل‌های ارتباطی که عرض کنم تقریبا نزدیک هست به این تونل ها هم مورد اصابت قرار گرفته، عرض کنم اون پل هم فعلا عرض کنم مسدوده و امکان ارتباط به سمت عرض کنم جاده بندرعباس سیرجان وجود نداره. امیدواریم عرض کنم با همکاری دستگاه های اجرایی استان و تمهیداتی که توسط استاندار محترم و سایر دستگاه ها اندیشیده شده بتونیم عرض کنم در اسرع وقت نسبت به بحث رفت آمد عرض کنم بحث ترافیک ماشین های سبک فعلا از مسیرهای جایگزین اقدام بکنیم. در ارتباط ماشین های سنگین هم عرض کنم استنباط ما اینه که باید عرض کنم مسیر جایگزین رو نسبت به تردد به سمت سایر میوان های مواصلاتی سر کشور داشته بودیم. انشاءالله
خبرنگارمون اشاره کردن سمت رودان هم گویا مسیری رو دشمن آمریکایی آسیب زده.
رودان هم از کنم مورد اصابت قرار گرفته و فعلا جاده به سمت مینا و رودان هم مسدود هست. دوستان در حوزه اداره کل راهداری و سایر دستگاه ها دارن تمام تلاش رو می کنن که در عرض وقت نسبت بازگشایی مسیر جایگزین و
کنار گذر انحرافی انشاءالله اقدام بشه. آقای صادقی پور، الان اگر حالا کسی قصد داره مثلا از بندرعباس به سمت سیرجان بره یا بالعکس، آیا توصیه‌ای دارید حالا در مورد مسیرهایی که مورد حمله قرار گرفته، انتظاری از مردم دارید نحوه همکاریشون با شما به چه شکلی باشه؟ آقای صادقی پور صدای منو میشنوید؟ خب گویا ارتباطمون قطع شد با آقای صادقی پور. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. تا 7-8 دقیقه دیگه باز در کنار شماییم با تازه ترین خبرها در بخش خبری 4 بامداد.
هستم پدر کشیش ورفانو از کلیسای الهیات رهابخش کولومبیا.
داستانم آشنایی با قائد شهید دو مرحله داشت. مرحله اولش این بود که من یه کتابی رو در مورد زندگی ایشون مطالعه کرده بودم. مطالعه بخش دومش که مهم بود این بود که این کتاب ترجمه کتاب خون دلی که لرد شد یه رونمایی داشته در کلمبیا و این کتاب به من رسید. به عنوان یه کتابی که الگوی معنویت و مبارزه است، من اینو در واقع باهاش زندگی کردم و یه نکته دیگه هم اینه که یه کسی به من یه انگشتری هدیه داد که این هدیه از طرف رهبر ایران
اسون سیمبولو موی گرانده تامبیه el mensaje más grande
یعنی مهمترین پیامی که این کتاب داره اینه که علی رغم تمام مشکلاتی که در مسیر مبارزه هست باید صبر کرد. ایشون هم در این کتاب خاطراتش که بیان میکنه در دوران جوانی که شروع میکنه مبارزات، خودش بیان میکنه که مشکلات و سختی‌های زیادی در این راه هست، اونطور باید صبر کرد و تحمل کرد و این کتاب الهام بخش مبارزات مردم آمریکای لاتین میتونه باشه.
پرکه
چون میگم من این عکس رو انتخاب کردم برای اینکه معمول نیست یه رهبر معنوی و مذهبی که توی در واقع جبهه ها شرکت بکنه بره خودش تو خط مقدم شرکت بکنه. اتفاقا دیروز تو موزه دفاع مقدس بخش در لباس سربازی یه بخش رو داره خاطره از آقا که میگه من وقتی میخواستم برم تو جبهه یکی از این سفرها که داشتم توی منطقه میرفتم خداحافظی کردم با خانوادم، یقین داشتم که دیگه این آخرین سفرمه، آخرین دیدارمه با خانوادم، با اینکه میدونسته که قراره بره شهید بشه ولی بازم
es un líder de grandeza, no es un cualquier líder en el mundo. Nos conectamos mucho porque a mí también me gusta
la que من با شخصیت حضرت آقا این زمینم ارتباط خوبی برقرار کردم چون خودم اهل مطالعه ام، خیلی کتاب دوست دارم بخونم. من خودم 900 کلمه در یک دقیقه میخونم چون فنی کار کردم. اینکه ایشون صدها کتاب داشته و علاقه داشته به کتاب خوندن، کتاب خوندنم یعنی در واقع دانش و ارزم حضور تو حکمت، این یه ویژگی حضرت آقا بوده که برای من خیلی ارزشمنده. یک کسی رهبره ولی اهل کتاب خوندن
رفلکسیو پرو دی سابیدوریه.